ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز از پخش شبکه رادیوی ایران در خدمت شما هستیم و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما عزیزان سپاسگزارم. از همراهی شما و از اینکه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به 162 تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما هم ارسال میکنید، صحبت میکنید با ما، از شما تشکر میکنم. در این وقت جناب آقای زارع تهیه کننده به اتفاق صدا بردارمون و حضورتون عرض کنم که جناب آقای احمد قمی سعید قنبری هم صدا بردار در خدمت شما هستیم تا حوالی 6 بامداد و امیدوارم که از برنامه که تقدیم حضورتون میشه لذت ببرید. بنده فرتوش فرهاد افتخار این رو دارم که در این نوبت در فواصل ما بین برنامه خدمت شما معرفی های لازم رو در خصوص برنامه ها انجام بدم. همراه ما باشید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، سلام عرض ادب و ارادت به حضور همه شما دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو و همه شما اهالی کتاب و کتاب خانی. من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی در کنار شما با تالار آینه و با معرفی یک کتاب جدید برای شما. دوستان عزیز، در این تالار آینه میخوام با شما درباره یک نویسنده خاصی صحبت بکنم. نویسنده‌ای که آثارش هم برای گروه سنی نوجوانان و حتی کودکان جذابه، هم برای بزرگسالان، و یک طنز ویژه‌ای در آثارش و یک سادگی خاصی در آثارش باعث شده که گروه‌های سنی مختلف آثار او رو در سراسر جهان بخوانند و بنازند. دوستان، میخوام با شما درباره شل سیلورستاین صحبت بکنم. شاعر، نویسنده و کاریکاتوریست که در 1930 در شیکاگو متولد شد و در 1999 درگذشت. سیلورستاین یکی از مشهورترین چهره‌های ادبیات جهانه و شاید کمتر کسی بدونه که این نویسنده زمانی در استادیوم‌های بیسبال ساندویچ هات داگ می‌فروخته، یعنی دست فروشی می‌کرده. بنابراین کودکی سختی داشته، نوجوانی دشواری داشته و در کارهای مختلفی بخت خودش رو آزموده. از کودکی استعداد ذاتی خاصی در نقاشی و نوشتن داشته. شل سیلورستاین در یکی از مصاحبه‌هاش گفته: من شروع کردم به نوشتن و طراحی کردن و خوشبختانه چون کسی رو نداشتم که تحت تأثیرش قرار بگیرم و کارش رو کپی بکنم، شیوه خاص خودم رو در نوشتن پیدا کردم و دنبال کردم. این نویسنده در عرصه تئاتر هم حضور پررنگی داشت و در طول عمر خودش بیش از 100 نمایشنامه تک‌پرده‌ای نوشت. اگرچه شل سیلورستاین رو به عنوان شاعر و نویسنده کودکان میشناسن، اما آثارش بین بزرگسالان هم خیلی محبوبه. انسان‌های او، شخصیت هایی که او در داستانهاش ارائه میده، میتونه با بسیاری از گروه های سنی نقطه عطف بسازه. داستانهای او به زبانهای مختلف ترجمه شده و از سوی ده ها میلیون کودک در سراسر جهان خونده میشه. Thank you. در خاطرات این نویسنده میبینیم که خودش اعتراف میکنه که هرگز نمیخواسته برای کودکان بنویسه و با اصرار یکی از دوستانش که نویسنده کودک بوده به دنیای ادبیات کودک پا میگذاره و سبک جدیدی رو ایجاد میکنه. این شاعر و کاریکاتوریست سال 1950 که در ارتش خدمت میکرده زبان ژاپنی رو یاد میگیره و در همون دوران در نشریات نظامی کاریکاتور سربازها رو میکشیده و داستانهای اونها رو روایت میکرده، یک روایت مصور. شل سیلورستاین به خاطر کارهای برجسته‌ای که در حوزه موسیقی انجام داده جایزه مهم گرمی رو از آن خودش کرده و نامزد اسکار هم شده. پسری به نام سو ترانه معروفی است که جایزه گرمی رو دریافت کرده در سال 1970. با اینکه کتاب‌های نویسنده به عنوان کتاب کودک و نوجوان در بخش کتاب‌های کودکان جا گرفتن، ولی در این حال آدم بزرگ‌ها هم مشتری کتاب‌های این نویسنده هستند. سادگی زبان و بیان روان قصه در کتاب‌های سیلورستاین همه سنین رو جذب می‌کنه. قصه‌های او زبان و نگاه کودکانه رو بهانه می‌کنه تا با اون بزرگترها رو به فکر وابداره و بچه‌ها رو تمرین بده که از پس یک قصه بی هیجان با تصاویر ساده و معمولی راز پیچیدگی دنیای بزرگترها رو پیدا کنن. قصه‌های او بیشتر به نام کودک و به کام بزرگتر هست. بله دوستان عزیز، در این تالار آینه همونطور که میشنوید داریم با هم درباره شلدون آلن سیلورستاین صحبت میکنیم، شاعر، نویسنده و کاریکاتوریست. از آثار مختلف سیلورستاین میشه اشاره کرد، مثلا به اون کتاب من و دوست قولم اگه دیده باشید، یا بالا افتادن که به فارسی هم ترجمه شده، یا کسی یه کرگدن ارزون نمیخواد، این هم اسم یکی دیگر از کتابهای سیلورستاینه، و یک زرافه و نصفی، و یا در جستجوی قطعه گم شده، یا نوری در اتاق زیر شیروانی، و درخت بخشنده که حالا میخوام با شما درباره درخت بخشنده صحبت کنم.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
وقتی سیلورستاین در سال 1960 اولین کتاب کودک خودش رو به اسم درخت بخشنده به چاپ رسوند، خیلی زود به عنوان نویسنده موفق کودکان به شهرت رسید. ابتدا توسط یک ویراستار در حقیقت مردود شد اثرش، یعنی رفت توی یک انتشاراتی، یک ویراستار این اثر رو غیر قابل چاپ معرفی کرد، برای اینکه به نظر می رسید که کتاب بین ادبیات کودک و بزرگسال دست و پا می زنه و چون مخاطب مشخصی نداره فروش خوبی هم پیدا نمی کنه. ولی بعد هر دو گروه کودک و بزرگسال از این کتاب استقبال کردند. این داستان درباره پسرکی است که در طول عمرش نیازهاش رو از یک درخت تأمین میکنه و درخت با خوشحالی هر چی رو که داره در اختیار او میگذاره. حالا اگه موافق باشید خلاصه داستان درخت بخشنده از شل سیلورستاین رو با هم مرور میکنیم. روزی روزگاری یک درختی بود که پسرکی کوچک رو دوست داشت. پسر هر روز می اومد و با برگهای درخت برای خودش تاجی درست می کرد و سلطان جنگل می شد. از شاخه هاش آویزون می شد و تاب می خورد، سیب های درخت رو می خورد و هنگامی که خسته می شد در سایه درخت می خوابید و درخت هم شاد بود. اما زمان در گذر بود و پسر بزرگتر می شد و درخت تنها تر. روزی پسر نزد درخت اومد. درخت بهش گفت یه از شاخه هام تاب بخور، سیب بخور و در سایم بازی کن و شاد باش. ولی پسر گفت من دیگه بزرگ شدم، به پول احتیاج دارم، میتونی به من پول بدی؟ درخت گفت من پول ندارم، ولی سیب هام رو برای فروش به شهر ببر، اون وقت پول به دست میاری و شاد میشی. پسر سیب ها رو کند و با خودش برد و درخت همچنان شاد بود. مدتی بعد پسر نزد درخت اومد و گفت همسر و بچه میخوام و به یه خونه هم احتیاج دارم، میتونی به من خونه بدی؟ درخت گفت خونه من جنگله، ولی میتونی شاخه هام رو ببری و برای خودت یه خونه بسازی و شاد باشی. پسر شاخه های درخت رو برید و با خودش برد و درخت همچنان شاد بود. مدت ها بعد باز پسر نزد درخت اومد و گفت اونقدر پیر و افسردم که بلمی میخوام تا منو از اینجا به دور دست ها ببره، میتونی به من یه بلم بدی؟ درخت گفت تنم رو ببر و برای خودت بلمی بساز، اون وقت میتونی از اینجا دور بشی و شاد باشی. پسر تنه درخت رو برید و بلمی ساخت و از اونجا دور شد و درخت شاد بود، اما نه به درستی. پس از دیر زمانی پسر دوباره بازگشت و درخت بهش گفت متاسفم، خیلی غصه دارم چون دیگه چیزی ندارم که به تو بدم، دیگه سیب ندارم. پسر گفت دندونهام دیگه به کار خوردن سیب نمیاد. درخت گفت شاخه‌ای ندارم که با اون تاب بخوری. پسر گفت اونقدر پیرم که توان تاب خوردن ندارم. درخت آهی کشید و گفت متاسفم، کاش یه چیزی داشتم که بهت بدم، من حالا فقط یک کنده کهنم، همین. پسر گفت من هم دیگه به چیزی نیاز ندارم، خیلی خستم، تنهام، جایی برای نشستن و آسایش میخوام، همین. درخت گفت بسیار خوب، کنده کهنسال من به درد نشستن و تناسایی که میخوره، بیا روی این کنده بشین و استراحت کن. پسر بر روی کنده درخت نشست و درخت همچنان شاد. بله دوستان، این هم خلاصه داستان درخت بخشنده از شل سیلورستاین که براتون گفتم. اما مردی که کودکیش را در چمدانی با خود می برد، این یکی از لقب هایی بود که به سیلورستاین داده شده بود. درباره این نویسنده با شما صحبت کردم و امیدوارم باز هم فرصت بشه در تالار آینه درباره آثار دیگر سیلورستاین با هم صحبت بکنیم. میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو به سامانه پیامکی 30900 بفرستید، نظر خودتون رو در مورد برنامه تالار آینه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
خشونت
نژادپرستی
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يومه والله بموت والله بموت طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. همانطور که میدونید در این مجموعه برنامه به بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم میپردازیم و برنامه‌ها و اهداف پیدا و پنهان اونها رو بررسی می‌کنیم. در برنامه امروز پروتکل 13 و 14 رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان پژوهشگر مسائل صهیونیسم جناب آقای بختیاری زاده بهره خواهیم برد.
انشاءالله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و انشاءالله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوان.
صهیونیسم نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست‌ها معتقدند چنانچه مطبوعات و رسانه‌های دنیا در اختیار ما قرار بگیرند، از این طریق می‌تونیم ذهن و فکر غیر یهودیان رو به تسخیر خودمون در بیاریم و اونها وقایع جهان رو از پشت عینک‌های رنگینی که ما به چشم اونها می‌گذاریم می‌بینن. بله همراهان گرامی، این یکی از مهمترین رازهای سیطره غیر آشکار صهیونیسم در جوامع مختلف دنیاست.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
دو عنصر مهم در پروتکل 13 مدیریت افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و نژادپرستی صهیونیست‌ها است. در این پروتکل مثل چند پروتکل دیگه، صهیونیست‌ها به لزوم سلطه بر رسانه‌ها و مطبوعات در راستای اهداف خودشون تاکید می‌کنن و همچنین به ضعف و ناتوانی دیگر نژادها و ملت‌ها اشاره و خودشون رو نژاد برتر معرفی می‌کنن. جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم درباره پروتکل 13 توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه به بررسی محتوای پروتکل 13 صهیونیسم خواهیم پرداخت. یکی از عناصر پروتکل 13 که به صورت کلی به مدیریت افکار عمومی پرداخته است آن است که صهیونیست ها باید مدیریت محتوای رسانه ها را مد نظر قرار دهند. ما درباره نقش صهیونیست ها در رسانه ها و تأکیدی که آنها بر مدیریت رسانه ها داشته اند به تفصیل سخن گفته ایم، اما در اینجا باز به این نکته به کوتاهی اشاره می کنم که بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تحت تأثیر منافع صهیونیست‌ها اداره شده است و صهیونیست‌ها همواره تلاش کردند از رسانه‌ها برای شکل دهی به افکار عمومی استفاده کنند. یکی دیگر از عناصر پروتکل 13 که به وضوح قابل مشاهده است، تحقیری است که نویسندگان این پروتکل نسبت به توده‌ها به ویژه توده‌های غیر یهودی از خود نشان داده‌اند. به عنوان مثال این نکته در پروتکل 13 ذکر شده است که توده‌ها از نعمت تفکر مستقل بی‌بهره‌اند. این نگاه تحقیرآمیز به ویژه آنگاه که صهیونیست‌ها با ملت‌های دیگر از جمله ملت‌های مسلمان روبرو شده‌اند کاملاً قابل مشاهده بوده است، تا جایی که این نگاه تحقیرآمیز به نوعی نژادپرستی تبدیل می‌شود. اینکه صهیونیست‌ها بدون رعایت موازین اخلاقی و بین‌المللی به کشتار مسلمانان و عرب ها پرداختند، فلسطینیان را به اجبار از سرزمین های اشغالی بیرون کردند، از همین نگاه تحقیرآمیز و نژادپرستانه نسبت به مسلمانان و عرب‌ها نشأت می‌گیرد. به علاوه باید به این نکته توجه داشته باشیم که به صورت کلی یکی از مشخصه های صهیونیسم همین جداسازی و ایجاد تفاوت و قائل شدن تفاوت میان یهودیان به عنوان یک نژاد برتر و دیگر تابعان و پیروان ادیان دیگر به ویژه و به طور خاص مسلمانان و عرب هاست.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 14 به بیان راهکارهای تسلط بر توده‌ها می‌پردازند و نابود کردن ادیان دیگر رو یکی از راهکارها معرفی می‌کنند. موضوعی که آقای بختیاری‌زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره اون توضیح میدن.
در پروتکل 14 این مسئله تسلط بر توده‌ها و راهکارهای این تسلط همچنان برجسته می‌شود. یکی از نکات پروتکل 14 اشاره به این موضوع است که یهودیان وقتی قدرت را در دست گرفتند به نابودسازی ادیان دیگر می‌پردازند. هرچند یهودیان و صهیونیست‌ها هنگامی که بر فلسطین مسلط شدند در راستای منافع خود تلاش کردند هویت عربی فلسطین را تغییر دهند، اما در طول یک قرن گذشته علارغم همه فشارهایی که صهیونیست‌ها برای نابودی اسلام و برای اسلام زدایی از سرزمین‌های اشغالی انجام داده‌اند، مسلمانان همچنان پایبند شعائر دینی باقی مانده‌اند و هیچگاه اسلام خواهی میان مسلمانان مناطق اشغالی افول نکرده است. تا جایی که به تحقق این ایده باز می‌گردد، یهودیان و صهیونیست‌ها در اسلام زدائی و در نابودی دین اسلام نتوانستند موفقیتی کسب کنند. به علاوه در بخشی دیگر از پروتکل 14 به این نکته اشاره شده است که یهودیان ملت‌ها را به تغییر حکومت‌های خود وادار می‌کنند و این موضوع سبب خواهد شد که حکومت‌ها آنچنان دچار ضعف شوند که حکومت یهودیان را بپذیرند. به یاد داشته باشیم این پروتکل‌ها زمانی تنظیم شده است که یهودیان فاقد یک سرزمین مشخص هستند. در این راستا تلاش شده است تا راهکارهای تسلط بر سرزمین‌های دیگر طراحی شود. ما در برنامه بعد در تکمیل مباحث این پروتکل بیشتر با شما سخن خواهیم گفت.
دوستان همراه، به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از اینکه این برنامه رو شنیدید از شما سپاسگزاریم و تا مجالی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دشت جولان گاه من یاد آن آوارگان
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
رادیو ایران، با ما همراه باشید.
لبخند تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا بروم، وقتی که تو باشی دلارام شوم، جانم تو بخند که آرام شوم، من عاشق چشمان سیاهت شوم، دل بسته آن طرز نگاهت شوم، آنقدر که رخسار تو زیباز مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم تو را. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. چشمان تو هستم، چقدر خوبه که تو هستی، معشوقه من، نیمه ی جانم تو هستی، به عهدی که به هم بستیم هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، با هر نفست چاله خندت به این دل نشستی. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
شده آبجی سارا، آبجی مهسا، دادشی بیاید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ باز که داری با عروسکات بازی میکنی؟ بلند شو برید خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم، خداحافظ. امروز قراره خیلی خوبی بودین باشن، خیلی خوش گذشت، کاش تو واقعی بودیم.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت